بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهم بود. حسن روحانی میگوید توافق هسته‌ای وین از هفته آینده اجرا میشود. کاخ سفید آزمایش موشکی ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت میداند. و نخستین مناظره نامزدهای حزب دموکرات آمریکا برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تصویب طرح اجرای برجام در مجلس ایران گفت که پس از تایید این مصوبه در شورای نگهبان از هفته آینده این توافق باید اجرا شود. آقای روحانی شامگاه سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی تاکید کرد که همزمان با آغاز اجرای برجام یا همان برنامه اقدام مشترک هسته‌ای لغو تحریم‌ها اعلام می‌شود، اما به گفته او 2 ماهی طول خواهد کشید تا تحریم‌ها برداشته شود. حسن روحانی همچنین از قصد دولت برای ارائه بسته اقتصادی جدید پس از اجرایی شدن برجام خبر داد و گفت که در سال آینده وضع اقتصادی ایران تغییر خواهد کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید نشانه هایی وجود دارد که آزمایش موشکی جدید ایران قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی کاخ سفید عصر سه‌شنبه به آزمایش اخیر یک موشک دوربرد بالستیک به نام اماد اشاره کرد. پیشتر مقام های آمریکایی گفته بودند که این آزمایش موشکی تأثیری بر توافق هسته‌ای وین نخواهد داشت. آقای ارنست همچنین گفت که موضوع آزمایش دوربرد موشک های بالستیک از توی ایران از بحث توافق هسته‌ای جداست و ایران برخلاف نقض قطعنامه های موشکی سازمان ملل در 2 سال اخیر به تعهدات خود برای حل و فصل موضوع هسته‌ای عمل کرده است. نخستین مناظره میان نامزدهای دموکرات آمریکا برای حضور در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری بامداد چهارشنبه به وقت ایران برگزار شد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین در دولت باراک اوباما، سناتور برنی ساندرز، جیم وب، سناتور پیشین، مارتین اومالی، فرماندار پیشین و لینکلن چیفی، سناتور پیشین در این مناظره شرکت کردند. این در شرایطی است که گفته می‌شود گزینه‌های اصلی برای نامزدی نهایی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو هیلاری کلینتون و برنی ساندرز هستند. خانم کلینتون که در حال حاضر بر پایه نظرسنجی‌ها بخت اول به شمار می‌رود، در نخستین مناظره نامزدهای حزب دموکرات گفت آمریکا باید به وضوح به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بگوید که ایجاد اغتشاش در سوریه غیر قابل قبول است. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید که برخی از مستندات واقعه منا را نمیتوان رسانه‌ای کرد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای علوی که عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران سخن میگفت همچنین افزود برخی از این مستندات بر اساس شهود عینی جمع‌آوری شده و در مرحله بررسی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرده که دست کم 1480 نفر دوم مهر ماه در حادثه منای عربستان کشته شدند که بیش از 460 تن آنها ایرانی بودند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، پالایشگاه هند روز سه‌شنبه دومین قسط 700 میلیون دلاری بدهی نفتی خود به ایران را پرداخت کردند. بخش کنترل دارایی‌های خارجی وزارت دارایی آمریکا پیش از این با پرداخت 4 میلیارد دلار از بدهی‌های هند به ایران در 2 قسط موافقت کرده بود. بدهی نفتی هند به ایران از سال 2013 میلادی تا کنون به دلیل تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران انباشته شده بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجه هستید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. تکرار میکنم که این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا هم مشاهده کنید. از اینکه در این بخش هم همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر بخواهید یک گوشی هوشمند جدید داشته باشید، چه ویژگی‌هایی برای شما اهمیت دارد؟ طرفدار آیفون اگر باشید، تکلیفتان تقریباً روشن است. اما چه خصوصیاتی میتواند در انتخاب شما تأثیر بگذارد اگر آیفون نخواهید؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا با هم ویژگی‌های بعضی از بهترین گوشی‌های هوشمند در بازار امروز را مرور کنیم. اگر برایتان مهم است که آیفون داشته باشید، تکلیفتان تا حدی روشن است. ممکن است شما از آنها باشید که از زمان ارائه اولین نسل آیفون در سال 2007 با کاربرد گوشی‌های هوشمند آشنا شدند و شناختشان از این نزدیکترین و شاید مهمترین ابزار کاربردی این روزگار را در تحولات نسل‌های مختلف آیفون گسترش دادند و حالا هیچ گوشی دیگری نمی‌تواند به اندازه آیفون درهای زندگی هوشمند را به روی آنها باز نگه دارد. ممکن است از آنها باشید که بعدها به دلایل مختلف از جمله کیفیت بهتر عکس‌ها، اپلیکیشن‌های متناسب‌تر یا حتی طراحی منحصر به فرد به خیلی کاربران آیفون پیوستند و حالا نمی‌توانند به راحتی از این خصوصیات دست بکشند و گوشی دیگری را جایگزین آیفون کنند. با این حال برای کاربران آیفون انتخاب ساده‌تر و در این حال محدودتر است. شما آیفون خودتان را بر اساس ظرفیت حافظه، تنوع رنگ و البته در یک سال اخیر اندازه آن انتخاب می کنید و ورای اینها هیچ تفاوت قابل اشاره‌ای بین آیفون 6S و 6S پلاس وجود ندارد. در واقع در کاربرد یک آیفون 6S نقلهی 16 گیگابایتی با یک آیفون 6S پلاس صورتی 128 گیگابایتی تفاوت خاصی وجود ندارد. هر دو از حسگر اثر انگشت برخوردارند و از سرویس پرداخت موبایلی اپل پی پشتیبانی می کنند. هر دو دوربین های اصلی 12 مگاپیکسلی و دوربین های سلفی 5 مگاپیکسلی دارند و فیلم های 4K می گیرند. البته 6S پلاس که اندازه بزرگتری دارد، باتری بزرگتری هم دارد و عمر باتریش بیشتر است. به این ترتیب برای تجربه کردن آخرین تکنولوژی اپل در حوزه تلفن‌های هوشمند شما باید در آمریکا چیزی بین 650 تا 950 دلار پرداخت کنید تا تلفنی با صفحه نمایش 4.7 اینچ یا 5.5 اینچ داشته باشید در یکی از رنگ‌های نقره‌ای، خاکستری، طلایی یا صورتی و با یکی از حافظه‌های 16، 64 یا 128 گیگابایتی. در مورد اندروید ولی داستان متفاوت است. حتی اگر شما وفادار به یک برند خاص مثلا سامسونگ، LG، موتورولا یا سونی باشید، باز هم تفاوت در طراحی و کارایی تلفن‌های جدید این شرکت‌ها آنقدر زیاد است که شما می‌توانید خواسته‌های دیگری را در انتخاب گوشی جدید خود دخالت دهید. در این برنامه از داتکام به برخی از گوشی‌های اندرویدی و ویژگی‌هاشان می‌پردازیم.
به داتکام گوش می‌کنید.
اما ممکن است در انتخاب یک گوشی اندرویدی به چه چیزی بیشتر توجه کنید؟
صفحه نمایش بزرگتری می خواهید.
وقتی حتی اپل محافظه‌کاریش را کنار گذاشته و یک گوشی 5.5 اینچی به کاربرانش می دهد، یعنی که عصر عصر فبلت هاست. و اگر شما کاربر اندروید هستید و یک فبلت می‌خواهید، با طیف متنوعی از انتخاب‌ها روبرو هستید. بزرگترین فبلت اندرویدی موجود در بازار نکسوس 6 است که سال گذشته گوگل با همراهی موتورولا راهی بازار کرد. با صفحه نمایشی تقریباً 6 اینچی که 74% از بدنه گوشی را تشکیل می‌داد. این را مقایسه کنید با آیفون 6 پلاس که صفحه نمایش 5.5 اینچیش 67% از بدنه گوشی بود. و این یعنی نکسوس 6 با ابعادی تقریباً برابر با آیفون 6 پلاس صفحه نمایشی بزرگتر داشت. اما از نکسوس 6 با ابعاد عجیبش که بگذاریم، بیشتر فبلت های اندرویدی امسال ابعادی بین 5.5 تا 5.7 اینچ دارند و شاید سرآمد همه آنها دو فبلت سامسونگ یعنی نوت 5 و گلکسی اس 6 ایج پلاس و البته موتو ایکس استایل تولید موتورولا است. سه گوشی هوشمندی که 75% از بدنه آنها صفحه نمایش است، یعنی صفحه نمایش های بزرگتر در ابعاد کمتر. اما همچنان در دنیای گوشی‌های 57 اینچی انتخاب‌های دیگری مثل گلکسی A8 از سامسونگ، V10 از LG و نکسوس 6 P دارید. اگر فبلتی کوچکتر هم می‌خواهید، گزینه‌های شما متنوعند. سونی اکسپریا زد 5 پریمیوم، LG G4، HTC دیزایر 820 و موتو ایکس پلی از موتورولا که همه گوشی‌های 5.5 اینچی هستند.
حسگر اثر انگشت می‌خواهید؟
تکنولوژی شناسایی با اثر انگشت محدود به سه نسل اخیر آیفون نیست و اگر اپل از آیفون 5S این فناوری را به قابلیت‌های سخت افزاریش افزود، دیگر تولید کنندگان تلفن همراه هم در مدل‌های مختلفی از گوشی‌های خود از این فناوری استفاده کردند. در میان گوشی‌های اندرویدی موجود در بازار، دو گوشی نکسوس 5X و 6P که به تازگی توسط گوگل عرضه شدند، هر دو حسگر اثر انگشت دارند. سامسونگ این فناوری را در طیف متنوعی از گوشی‌هایش از جمله A8, S6, S6 پلاس و نوت 5 به کار برده. LG که در تولید نکسوس 5X همراه گوگل بود، حالا فبلت جدید خود یعنی V10 را مجهز به حسگر اثر انگشت کرده و حتی رقیب تازه‌ای مثل وان پلاس هم در دومین محصول خود یعنی وان پلاس 2 حسگر اثر انگشت قرار داده. حالا تولید کنندگانی مثل موتورولا و HTC با این انتقاد روبرو هستند که چرا گوشی‌های جدید آنها به حسگر اثر انگشت مجهز نیست. گرچه همین که اندروید M یا مارشملو روی این گوشی‌های اندرویدی تعبیه شود، این گوشی‌ها هم به شکل نرم‌افزاری از قابلیت شناسایی اثر انگشت برخوردار می‌شوند.
دوربین قدرتمندتری می‌خواهید؟
اگر از خیلی ها از جمله من سوال کنید که گوشی هوشمندی می‌خواهید که عکس‌های بهتر و درخشان‌تری بگیرد، اولین پاسخ به سوالتان آیفون است. حتی دوربین 8 مگاپیکسلی آیفون‌های نسل قبل به دلیل ملاحظات نرم‌افزاری که اپل برای ثبت عکس‌ها در آیفون در نظر گرفته، عکس‌های بهتری به نسبت خیلی از گوشی‌ها با دوربین قوی‌تر ثبت می‌کنند. البته در میان گوشی‌های اندرویدی هم تنوع زیادی به لحاظ سخت‌افزار و نرم‌افزار وجود دارد. سونی که همواره در ارائه دوربین‌های قدرتمند در تلفن‌هایش پیشرو بوده، در آخرین گوشی هوشمندش Z5 پریمیوم دوربینی 23 مگاپیکسلی دارد. موتورولا در دو نسخه مختلف از موتو ایکس دوربینی 21 مگاپیکسلی به کار برده. سامسونگ و LG گوشی‌های اخیر خود را با دوربین‌های 16 مگاپیکسلی راهی بازار کردند و البته نرم‌افزار دوربین هر دوی این شرکت‌ها طیفی متنوع از تنظیمات را به کار برمی‌دهد که تنها در دوربین‌های نیمه حرفه‌ای و بعضاً حرفه‌ای می‌شود شاهد بود.
می‌خواهید سلفی بهتری بگیرید؟
و در نهایت اگر برایتان سلفی گرفتن اهمیت دارد، شاید این چند نمونه هم بتواند در تصمیم گیری شما مؤثر باشد. موتورولا در موتو ایکس استایل یک فلش را برای دوربین سلفی گیر 5 مگاپیکسلیش در نظر گرفته و LG در یک نوآوری قابل توجه در مدل V10 دو لنز سلفی تعبیه کرده که یکی به کار گرفتن سلفی های معمولی و دیگری با دامنه بازتر به کار سلفی های دست جمعی می آید. شاید اما سرآمد همه این گوشی ها اوپو شماره 3 است که دوربین 16 مگاپیکسلی اش قابلیت چرخیدن دارد و تبدیل به دوربین سلفی گیر می شود.
اینجا همه همو می بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.